در حدی این که آقای مطهری بگیم شیخ معیناً یکی رو بهش فتوا داده نمیشه از عبارت استظهار کرد، اما طرح کلی که در اندیشه قوم وجود داره رو شیخ گفت. الان میخوام تو جنبندی که تو پاتابلو بیارمش فهرسته و از خدمتون عرض کنمش.
یعنی
آجا
تویت
رو
شیخ تویت
نه شیخ تولیت رو محکم حفظ کرد تا آخر. میدونم اما نگفت حتما مسئله هر بزن پاتابلو میگمش دوباره. قسم نمیتونیم بخوریم که شیخ اینو گفت، این نظر شخصی نهاییش اینه. شیخ خیلی عاقلانه یه متدی رو رعایت کرده تو بحث جاهایی که بحث سبقه سکوتی داره با امکان و عدم استحاله فروز بحثو به پایان برده. این کار کار صحیحیه. این گاهی تو عبارتهای حضرت استادنا الاکرم آیت الله جوادی حفظه الله رعایت نمیشه، لذا بیانات ایشون میبره ما رو به سمت کشف فلسفه احکام و بناداد احکام. گاهی دیدید تو کتاباشون این کاری که شیخ نمی کنه، این کاری که شیخ محکم ایستاده روشه. اصلا خیلی مهمه اینی که دارم میگم، انشاءالله بحثای کلام جدید میبینید این خیلی نافعه. حرفای متکلمین کلام جدیدمون، حرفای شهید صدر، حرفای اینا هم به همین برمیبره ما رو که گاهی ما میخوایم کشف بناداد حکم کنیم. شیخ هر جا بحث ثبوتی میکنه استحاله بعضی طرق رو اثبات میکنه، عدم استحاله طرق دیگر که اثبات میکنه میلیسته دیگه، معین نمیکنه حالا کدوم، میگه میتونه ای باشه، میتونه ای باشه، میتونه ای باشه. چند بار تا حالا اینو دیدید؟ بنابر طریقی اگه میتونه ای باشه، میتونه ای باشه، میتونه ای باشه، همش معقوله با سازوکار شرع هم میسازه.
نه شما گفتید این امکانات هست، کدومشون حالا مثلا مشکل رو
حل بذاری تو مقام دوم اینو بحث کنیم. میگه ته شیخ اینو به عنوان اقبل تقل طرح میکنه، میگه حالا که گفتید کدومشه، بعد میگه خب اینم الان جواب بهتون میده. یعنی قشنگ همین یعنی ذهن شیخ اگه باش گام به گام بریم، سوالاتی که برای خودمون تراوش میکنه تو ذهنمون، همونایی که برای شیخ هم به وجود اومده و تحریم نگه مسیری او داریم حرکت میکنیم، فقط مهم اینه که رو مسیرش بریم جلو، یعنی از مسیرش خارج نشیم. من جنبندی رو ارائه بدم نهایی وارد بحث بشیم. ببینید عزیزان، اولین نکته رو من جدا بگم قبل اینکه جنبندی رو بگم. تو کتاب‌های اصولی امروز یه بحثی وجود داره به نام جمع حکم واقعی ظاهری. شیخ جمع حکم واقعی ظاهری رو به استقلال بحث نکرد. این نکته اول. یعنی نگفت یه بابی داره به نام جمع حکم واقعی ظاهری. ببینید شیخ از اول بحث عرض کنم خدمت شما، جناب شیخ یه مدلی رو به ما تحمیل کرد و تکلیف کرد اینو ببینیم، با ایش نگاه کنیم به بحث ظهور. او بحث هم این بود آقا من میخوام درس خارجی بگم، خیلی عادی رو زمین میخوام درس خارج بگم، یه بحث رو شروع میکنم، میخوام یه بحث رو شروع کنم، بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام ببینم مثلا ام ظاهر در وجوب هست یا نه، میخوام درس کار شروع کنم. گفتم خب طبعا تو درس کار باید بیام اقوال مقابلین و نظریات مقابل خودم رد کنم دیگه، که بعد نظر خود اثبات کنم. حالا وقتی میام چینش میدم به ادله حرفای اونا، یه سبک اینه که بیام استقرایی همینطور یکی یکی حرفا رو بزنم و رد کنم، یه سبک اینه که بیام حرفا رو تو سیر تاریخیش بگم و رد کنم، یا سبک مختلفی دیگه. یه سبک دیگه اینه بیام بین حرفای مقابلینم یه سازوکار منطقی ارائه کنم، بگم حرفای مقابلین من یا تو این مرحله است، یا تو این مرحله است، یا تو این مرحله است، اونا که تو این مرحله است یا این طرفی یا این طرفیه، بیام دستبندی ارائه بدم برای حرف، بیام سازوکار ارائه بدم برای حرف، بعد بگم حالا که اینطوره پس اونی که زیر بنای طرف فلان حرفاست که تو مرحله یکه، بعد به اینا میرسه، بعد به اینا میرسه، پس من اول اونا رو رد میکنم، بعد اینا رو رد میکنم، بعد اینا رو رد میکنم. اینم یه سبکه. رد میکنم. آقای مظفر لاتون معانی حرفی چجور گفت؟ گفت معانی حرفیه. یه کسی که اصلا ما وجود ربطی نداریم. خب من اول باید این رد کنم. تا نوبت برسه اگه وجود ربطی داشتم بعد ببینم حالا برای وجود ربطی دالی دارم یا دالی ندارم. اگه دالی دارم دالش چیست؟ تو زیادت ایزاه. این میشه همین سبکی که الان دارم میگم. یه بار من میتونم بیام تو معانی حرفی اقوال بگم، بگم صاحب ابن عباد چیه گفت، بعد کی چیه گفت، بعد که همینطور تاریخی بگم بیام تا پایین، یا بیام مشهور فقهامون رو بگم، یا که بیام دستبندی ارائه کنم به حرف، بعد بگم توی حرف آخون اینجاست که اینجاست که اینجاست. جناب شیخ با دستبندی وارد بحث زنون شد، میخواد خارج بگه، گفت آقا اولین کاری که ما باید بکنیم اینه، از جهت رتبه این، از جهت رتبه این، از جهت رتبه این، کسی که دلیل عقلی اقامه میکنه کسی که دلیل عقلی اقامه میکنه این مقدمه بر دلیل نقلیه. چرا؟ چون دلیل عقلی اگر بماسه مثل دلیل لبیه، مفسر دلیل نقلیه. تو رو خدا با این طرحی که دارم میگم دیگه نهایی کنید حرف شیخو. شیخ میگه آقا دلیل عقلی مقدمه بر دلیل نقلی، چون من اگه دلیل عقلی میشه گرفت مفسر دلیل نقلی، دلیل لبی دیگه، دلیل لبی. یادتون میاد موقعی که داشتید مطلق مقید میخوندی شیخ گفت ادله لبی علا قسمین، ادله لبی عقل مزفر، ادله لبی مثل اجماع، ادله لبی مثل عقل. و گفت ادله لبی مثل عقل چه ارزشی داره؟ آخوند خراسان گفت اینا قدر متیقنه در مقام تخاطبن. چرا قدر متیقنه در مقام تخاطبن؟ واضحه اینا که دارم میگم، یه توضیح بدم کلماتو. گفت قدر متیقنه در مقام تخاطبن چرا؟ گفت به خاطر اینکه دلیل عقلیه نه بدیهیه اندی موجوده، وقتی میخوام روایت و آیه رو ببینم، میخوام جمله رو ببینم، تو فضای او عینکی که به اسمش دلیل لبی عقله میبینم. گفت جنسش اینطوریه، من وقتی میدونم که آقا دو تا چهار تا و پنج تا، اگه مولا بام حرف زد یه جمله هم گفت که متشابه بود یا غیر متشابه بود، جمله رو تو فضای دو تا چهار تا معنا میکنن، چون میدونم مولا هم حکیمه خلاف دو تا چهار تا. پس دلیل من وقتی عقلی شد کل قدر المتیقن فی تفسیر روایه و آیه محسوب میشه. لذا من اول باید دلیل عقلی معلوم کنم، بعد دوباره به دلیل نقلی برسه. حالا تو مقام دلیل عقلی، تو مقام دلیل عقلی یه کسی قائل به استحاله عقلیه، یه کسی قائل به وجوب عقلیه. اگه کسی استحاله عقلی قائل شد، الف نقل تعبیر میره. اگه کسی قائل به وجوب عقلی شد، بازم الف نقل تعبیر میره. پس من اول باید جای تکلیف این دوتا رو مشخص کنم. خب حالا که اینطور شد، پس برم دیگه لباس عبای نقل از دوشم بندازم، عبای عقل بندازم سر دوشم، میخوام با لباس عقل برم وارد کارگاه عقل بشم، یعنی با ادبیات عقل، با نگاه عقل، با آچار پیشگوشتی هایی که توی کارگاه به درد میخوره. وقتی وارد بحث عقلی میشم، عقل من یا نظریه یا عملیه. اینجا بحث عقل عملیه، بحث عقل عملیه، یعنی رسوندن به این که محال است قبیحان علی المولا الحکم به وجوب زن، به تعبد به زن، یا قبیحان علی المولا الحکم به عدم وجوب زن. این یا حکم میده یا دو تا هم دنبال قصد و قصد. اما برای رسیدن به این قبح، قبیحان علی المولا ان یحکم به اعتبار زن، یا قبیحان علی المولا که ان لا یحکم به اعتبار زن، برای که به این قبح برسه، ما اصول فقه خوندیم تو مستقلات عقلیه، موقعی ما به حسن قبح میرسیم که درک مصالح و مفاسد کنیم. لکن توی عدل و زور، چون عقل همه مصالح و مفاسد میفهمه، تمام الموضوع علت تامه میفهمه، حکم میکنه. اما در غیر تمام الموضوع ها و علت تامه ها، این چنین درکی برای عقل وجود نداره. یادتونه اینجا ما باید یکم در مورد مسائل مفاسدشون حرف بزنیم تا معلوم کنیم این قبیحان علی المولا که ان یحکم به زن، یا قبیحان علی المولا ان لا یحکم به اعتبار زن. شیخ گفت نه، اینجا فروضی داره، اینجا هم فروضی داره، البته تعداد فروض بالایی هایی بیشتر بود. علی بعض الفروض قبیحان علی المولا نسلده، علا بعض الفروز لا یکونو
قبیحا. پس لا نسلم حرف مستحیل، حرف مستدل را. این پایین هم که اومدیم علا بعض الفروزش لا یکونو قبیحا، یعنی لا نسلم حرف مستدل را، علا بعض الفروزش که چی بود؟ حرج. آخرش بهش رسیدیم. قبیحون که مولا تعبد به زنون ندهد، با تعبد به زنون بدهد. البته تعبد به زنون بدهدی که حکمه، نه حکم نیست. چرا حکم نیست؟ چون من تمام الملاک دستم نیست، من فقط در همین حد ملاک دستمه که باید مولا زنونی بدهد. اما حکم به این معنا که کدام زن را میدهد کدام را نمیدهد، مطلق زنون میده یا بعض زنون رو میده، این دستم نیست. چرا دستم نیست؟ چون تو فرض انفتاحم. اگه تو فرض انصداد بودن، یعنی خونه طبقه شماره یک منهدم شده بود، ما به واقع نمیرسیدیم، اینجا دیگه عقل خودش حکم میکرد به زنون، اینجا حکم میکرد، یعنی میگفت این زن دستت، برو عمل کن. اما چون من تو فرض انفتاحم و البته حرج هم دارم، عقل نصفشو میفهمه، نصفشو نمیفهمه. نصفی که میفهمه چیه؟
حرج.
باید یه طوری مولا یه راهی بده برد که جلوی حرج گرفته بشه. اما راه یا تسهیل، شیخ گفت حرج اینجا، راهی که مولا میدهد چیست؟ نمیدونم. که اینجا ملاک عقلبیت و اصحیت دیروز گفتیم، نمیدونم. حالا که نمیدونم، پس عقل آخرش یه خروجی این بحث ما چی شد؟ خروجی این بحث ما چی شد؟ مولا میتواند تعبد به زنون بدهد، اگر بعضی از فروزه جمع ببنده، کل بحث دلیل عقل جمع ببنده، اگر بعضی از فروز اون بالا باشیم که نمیدونیم هستیم یا نیستیم، و میتواند تعبد ندهد اگر واقعا مولا ببینه تو فروز مختصه و عدم تعبدی، و چون لا نعلم، نمیدونیم که الان تو کدوم فرضیم، که یعنی نمیدونیم واقعا الان ما اماره ای داریم که عقل و مصلحتنه نیست، جعل و مرکب ها چند درصد مطابق واقعا، چند درصد فروزی که تو بحثایی داشتیم، چون لا نعلم پس لا نجزمو به استحالت تعبد، ولا نجزمو به وجوب تعبد. وقتی لا نجزم شد، هازا هو المراد من الامکان. امکان یعنی چی؟ نمیدانم. اما حرفی که اول زدیم،
یعنی مثلا حالا نمیدونیم که ما حرج داریم.
چرا نه؟
نفی حرج هم قطعی نیست.
نه، نفی حرج تو مسیر خودش قطعیه. اگر ما تو این فرض باشیم، این فرض به حرج میانجام، اما کسی ما تو این فرض نباشیم، بالای کار بگیریم. شیخ تو چند مرحله از بحث فروض ثبوتی رو مطرح کرد و متوقف کرد. ما الان واقعا نمیدونیم، واقعا تو انصدادی یا واقعا تو انفتاحی. بله، اگر شیخ اگری برامون گفت، گفت اگر تو انصدادی زن رو باید بدهد، اگر تو انفتاحیم و عقل و مطابقتنه از جزمهای ماست، زن رو میدهد. اگر تو انفتاحیم و اقرب المطابقتا نیست، حرجی هم نیست، نباید زن رو بدهد.
یعنی اونجا اثبات شرط چون برای خودی عقل نیست دیگه، شکلش
نپرداخته، نپرداخته.
همین قضیه رو نمی لوبی بریم.
چرا؟ چون مواد استدلالمون بیش از این اجازه نمیده. این سیانت از عقل ها که کاری که شیخ انجام داده، شیخ میگه لذا خرجنا من هاذ البحث الکافی اشرافی عذافی با همه فروزش، که الان برای ما مسیرهای ثبوتی از اولش تا تا تمامش معلومه. اگه ای باشه تا اینجا میاد، اگه ای باشه تا اینجا میاد، اگه ای باشه تا اینجا میاد. اما حالا کدومه نمیدونیم. بس پایین به بالا بگیم، پایین به بالا، اینا رو بالا به پایین مثلا پایین به بالا. آقا و اگر ما زنی داشته باشیم، تعبد به زنونی داشته باشیم، ممکن است تعبد به این زن از این جهت باشد که شاره دیده ما تو انصدادی و هیچ راهی دیگه نداریم. ممکن است از این جهت باشد که شاره دیده ما تو انصدادیم، اما این زنون، این زنون اصحن از تلک از زنون. ممکنه ما تو فضای انفتاح باشیم اما شاره ببینه تحصیل علم حرجیه. ممکنه تو فضای انفتاح باشیم اما رو مرز شاره ببینه اگر این چهار تا زن رو به ما بدهد چون اینها اقرب و مطابقتن مع الواقع ان، پس ما را در انفتاح نگه میدارن. اما اگر اینها را به ما ندهد ما از انفتاح بیرون میریم، میریم توی انصداد. یعنی شاره دیده این زنون ارزششون اینه که باب انفتاح رو مفتوح نگه میدارن، که اگه نباشن ما میریم تو انصداد. لذا اینو به ما داده اینجاشو. پس چند فرض ممکنه باشه، ما نمیدونیم کدومشون. دلیل معتبری هم که به اون بگه این زنون از کدوم اومدن وجود نداره. چرا؟
نه دیگه، اینکه خود شاره ببینیم بله ما داریم انفتاح میبینیم، اونشون میبینیم منصدیم.
همون جایی که داشتیم در جواب به
صاف فصول
اومدیم جلو، همینو بحث کردیم. تو جواب صاف فصول برگردید اونجایی که داشتیم طریقیت رو توضیح میدادیم. اگری گفتیم
متوجه میشدیم که در انصدادیم.
نه
گاهی اوقات اینطوریه که واقعا همه ما در جهل مرکبیم که در انفتاحیم، ولی شاره داره میبینیم همه دارن اشتباه میکنن.
اگری بگید، منجز نگید. ممکنه که ما اونطوری باشه،
میدونم من ممکنه میگم، ولی این فرد ما میتونست بگه.
من مدعی هم گفت به صورت اگری گفتش، گفت الا اینکه اینطور باشه. اگر گفت، نه قطعی نگفت. من میگم آقا هازا تمام الکلام فی المقام الاول. حالا بعد از اینکه تکلیف عقل معلوم شد و عقل ایجاب حالا خروجی، ببینید عقل ایجاب کلی حجیت همه زنون را نداد، اعطا نکرد به ما. عقل مصالبه کلیه نفی همه زنون را نداد، عقل ایجاب جزئی بعض زنون را نداد.
ایجاب
جزئی نداد، بگه این زن حجت نداد دیگه. عقل تو مصداق نرفت دیگه، متوقف موند. کلیاتو لوی بررسی کرد، متوقف موند. حالا که ایطور شد، اما با توجه به این بحث ثبوتی راه برای هر نوع دلیل شرعی بازه. یعنی مولا اگر نفی زنون کنه ما میفهمیم طبعا تو اون فروز منتفی کننده است، اگر ایجاب کنه میفهمیم مولا تو فروز مثبت است، نمیتونیم تعیین کنیم، اما راه همش بازه. حالا که ایطوره نرجع الى الدلیل النقلی الى الحجت المعتبره فی النقل، اومدیم تو حجت دست پایین تو مقام دوم. ممکنه بریم تو نقل، نقل همه رو منتفی کنه. الان با این توضیحات دیگه ممکنه بریم تو نقل، نقل همه رو اثبات کنه، ممکنه فی الجمله اثبات کنه. همین این نگاه منو شیخ تو پاراگراف اول اینجا گفته، ثم اذا تبین عدم استحالت تعبد الشارع به غیر العلم، منظور محال نیست، کما اینکه تبین عدم القبح فی تعبد الشارع به غیر العلم ولا فی ترکه، هیچ کدومش محال نیست، هیچ کدومش قبیح نیست. فیقع الکلام و فی مقام اسف المقام الثانی. مقام الثانی یعنی چی؟ فی وقوع تعبد به زن فی الاحکام الشرعیه. حالا یا مطلقا
او فل جمله، یا موجبه کلیه یا موجبه جزئیه. دوستان الان این فی وقوع یعنی چی با قرائتی که من گفتم و خوندم عبارت شیخ را؟ فی وقوع یعنی چی؟ یعنی فی بیان المصداق، یعنی از قضایای شرطیه کلیه خارج بشیم منجزن، یه قضیه حملیه بهتون تحویل بدیم بگیم این است یا این. اما با نگاهی که قبلا وجود داشت و شما تو کتابای قبلی دیده بودی، مراد از فی وقوع یعنی چی؟ اثبات در مقابل ثبوت. فی وقوع یعنی بعد از بحث از امکان حالا بریم تو وقوع که ما نگاه رو عوض کردیم جانم. فی وقوع تعبد با این نگاهی که ما بیان کردیم، وقوع یعنی تحقق خارجی، یعنی قضیه حملیه، یعنی یه قضیه حملیه بدیم که هازا حجتون، یا بدیم هازا لیسا با حجتون. فی وقوع یعنی این.
مقابلش چیه؟
مقابلش قضایای شرطیه که ما تو بحث قبل داشتیم. قضایای شرطیه اگر همه رو درست کرد اما به ما تنجز نداد، تنجز حملی، قضیه حملیه به ما نداد.
نه
اثبات در مقابل ثبوت یعنی امکان، بحث امکان که امکان ذاتی و امکان وقوعی بود، بعد بریم تو وجودش و تحققش.
خب
اون بذاریدش برای بعدن، برای درس خواهد فعلا همین. اگر اون آخه ذهنیت و اصول فقه علوی از او بود، حالا من نمیخوام دیگه وارد او بشم، یعنی شرحش خیلی طول میکشه، اما ممکن بود همین الان عقل برسه به وقوع ها. ببینید اینجا الان ما بحثمون استحاله ای توش نمون، ممکن بود عقل برسه به ایجاب کلی یا به نفی کلی. اگر عقل میرسید چی؟ بحث وقوع همونجا تمام میشه. اما حالا که ما تو بحث قبل نرسیدیم به استحاله و نرسیدیم به عدم، به قبح، به هیچ محظوری نرسیدیم و البته اثبات یا نفیم نکردیم، حالا میریم ببینیم شارع چی میگه.
چرا عدم وقوع رو نگفت
جانم؟ عدم القبح فیه ولا فی ترکه همونه.
نظر فیاد آن کلام فی مقام سانی فی وقوع تعبد مطلقا او فی جمله.
ها چی؟
توی مقام نمیشه عدم وقوع رو مثلا از عدم استنباط کنیم.
چرا ممکن؟ معلومه که نیست، مشخصه بداهتش بلا اجعت علمی بله، اما خب معلوم نیست. خب تمام شد. شیخ میگه خب حالا که میخوایم بریم، پس آقا حالا دیگه از این به بعد دوباره عبای عقل بذارید کنار، لباس کارگاه عقل و با ادبیات عقل و ملازمات و مستقلات و حسن و قبونا در بیارید تنتون، حالا لباس نقل بپوشیم، حالا میخوایم بریم وارد کارگاه ادله و آیات و روایات بشیم. اولین گام فحص و یأسه، باید ادله رو پیدا کنیم بریم تو مسیری که اقتضای کار با ادله نقلی این اقتضا رو برای ما میاره، یعنی از عقل دیگه جدا بشیم. خب حالا که اینجا میخوایم بریم، شیخ میگه خب طبیعی اینه که ما اول بیایم یک اصل اولی تأسیس بکنیم، اصل اولی که تأسیس شد بعد بریم سراغ فحصویه است که اگر به چیزی نرسیدیم اصل اولیمون خراب نشه، او تکلیف ما رو معلوم کنه، نمونیم فی حیرته.
جانا با این روشی که شیخ پیش رفت
اصل اولی قرار میگیره. اصل اولی ما آخر تمام این بحثا خواهیم بگیم آقای مکلم برو از این راه حکم بفهم، علم اصول میخونیم دیگه، خواهیم مقایت اون استنباط حکم شرعی آخر خواهیم بگیم از این راه برو برای رسیدن به خواهیم.
یعنی با توضیح دیگه از اولی به هم ریخته؟
نه به هم میخ، به هم نه، اصل اولی با نگاه های دیگه شاید به هم ریخته، اما نگاهی که ما داریم اصل اولی توش معنا داره. من وقتی عقلم به پایان رسید و عقل من معیناً چیزی رو کف دستم نذاشت، متحیرم الان، حالا میخوام برم سراغ نقل. حالا که میرم سراغ نقل اگر تو خود نقل من اصل اولی وجود داشته باشه، اصل اولیم میگیرم، با اصل اولیم اگر نقل جلوتر رفتم چیزی به دستم رسید که رسید، اگر نرسید برگرد رو همی بیستم.
پس فقط نه رو میتونید،
بله اصل اولی به این شکلی میگم با معانی دیگه ممکنه خراب شده باشه، اما اینجا نه.
اون اصل اولی ارشادی نمیشه، اگه آیه به بعد چیز اومد که ارشادی نمیشه.
نمیشه. ارشادی به این معنا نمیشه. ارشادی خودش مشترک لفظی چند جور معنا داره، ممکنه به شکل دیگه ارشادی بشه، به این معنا ارشادی نمیشه.
الان جمع میکنیم این ادله دیگه اون اساس از این آیه در میاریم که میگیم که پس حرمت اول به سن
حالا بذار تقریر اصل اولی و شیخ میشه باز تو تقریر اصل اولی با چیزی که تو امر از اصول خوندید متفاوت کارش اصلا سبک شیخ سبکیه که جدید بود یعنی ما الان اصول فقه قبل از این نبودن الان بذار تقریر میکنیم اصل اولی پس آقا چرا میری سراغ اصل اولی دوباره بگی من مجتهد میخواستم راه استنباط حکم بگم با دلیل عقل که به یه راه مشخصی نرسیدم ممکن بود از تو خروجی همون بحث اصل اولی هم به دست برم و نیومد اصل اولی یعنی چی؟ یعنی یه دلیل رو حیث لا دلیل بدم دستت که فردایی چیزی دستت نرسید با همی بری حل کنی مشکل خودتو با همی معذوریت بسازی روز قیامت اینو دلیل عقل ندارد چون دلیل عقل از مرحله قضایای شرطیه خارج نشد پس با این قضیه حملیهی بدم دست بگم آقا این قاعده این اصا اگر اصای دیگه پیدا کردی بهتر اگه نه همین چوبه بگی به عنوان اصا دستت باشه این میشه اصل اولیه من لذا شیخ میخواد این اصل رو طبیعی کنه جانم
این که شیخ دین مقام خیلی نایمد عدده انسادان که تا حالا روز دیگه هم بررسی بکنه خاطر اینه که اینا یه مقدمه غیر عقلی داشت میگه توی انسداد فقط هم
خب حالا ببینیم آقا ببینیم شیخ میگه اصل اولی ما خدمت شما عارضم اصل اولی ما عنایت کنید ادبیات یه ذره با ادبیات قبل از اصول فقه فرق داره عنایت کنید ذهنتون از اونها تخلیه بشه شیخ میگه اصل اولی هستید با اصل اولی ما عدم حجیت حکم زنیست متعبدن بهی و متدینن بهی اصل اولی عدم حجیت حکم زن نیست به شرط تعبد و تدین این مطلب از ادله اربعه به دست میاد که تو ادله اربعه هیچی نباشه ای هست لذا این میشه اصل اولی ما این میشه پای بسته ما شما قبلا چی میخوندید؟ اصل اولی حرمت عمل به زنون شیخ نمیگه حرمت عمل بزنه اصل اولی عدم حجیت یا بگید حرمت فرقی نمی کنه اما نسبت به کی؟ نه به زنون حکم زنی متعبدن به متدینن به این اصل اولی ما حالا بگیم الان میگم ولی میخوام شرحش کنم یه حرف شیخو توضیح و دقت کنیم شیخ میگه آقا اگر ما طریق علمی داشته باشیم فوق علم حجیتش ذاتیه قد تقدمه دیگه کسی روش دعوا نداره اما اگر از علم بخوایم بیایم بیرون بخوایم بریم تو زنون یعنی یه حکمی من ای طریق سلکته من ای طریق آخرش تظن احتمال میده 70% یه حکم خداست احتمال هم میده حکم خدا تظن به اینکه این حکم خداست احتمالا بیده حکم خدا نباشه من ای طریق زلکته آخرش حکمه برای تو زنیه یعنی چی زنیه؟ یعنی احتمال بیده حکم خدا نباشه اینجا یا تو
پس من ای طریق زلکته خبر واحد نمیدونم اجماع شهرت استحسان ایکس وای زده هرچی من ای طریقن رسیدی به یک حکمی که زننت انهو حکم الله وقتی میگیم زننت یعنی هم احتمال ای که انهو لیسه به حکم الله
شیخ میگه وقتی به ای برسیم، وقتی به ای برسیم حالا دو حال داریم. یه بار متعبدن به ای میخوای بری دنبالش، یه بار رجاءً لتحصیل الواقع، لتحصیل الحجه میخوای بری دنبالش. چون 70% احتمال داره متواقعش، میرم دنبالش. یه بار متعبدن به، تعبد یعنی چی؟ یعنی هازا حکم الله،
یعنی خدا خودش گفته.
آفرین. شیخ میگه اصل اولی اینه، متعبدن به حرامه، باطله، عقاب آوره، لیسه به حجته.
چی؟
اگر به این حکم زنی متعبدن به بری دنبالش،
بری دنبالش عمل کنی بشه،
یعنی عمل کنی یعنی هرچی،
یعنی پس اینجا از حرف بود بزن، یعنی از عمل بزن.
حالا میگم، الان میگم، شما دنبال یه چیزی دیگه میکرمش، الان میگم، سب کنید دیگه. چرا حرامه؟ چرا حرامه؟ به ادله اربعه هم آیه داریم، هم روایت داریم، هم اجماع داریم، هم عقل میفهمه که حکم زنی به شرط متعبدن به، متعبدن یعنی چی؟ یعنی انه حکم الله یه حرام، یه عقاب داره، یه همه چی.
من زفر مطلقاً گفت حرامه،
اما اگر نمتعبدن به، گفتی ما زیر آسمون خدا داریم ول میگن نمیدونیم چه کار کنیم، رجاءً لتحصیل الواقعی 70% احتمال داره مصیب باشه، بذار بریم دنبالش بریم، بهتره اینه که بریم دنبال او یکی، این 70% احتمال داره، بذار برم دنبالش بینم دنیا لسکی. یعنی التفات داری به احتمال خلافش، لذا نسبتش نمیدی. شیخ میگه این از دو حال خارج نیست، یا اینکه دنبال روی این حکم زنی منافات با حجت معتبره ای داره،
زنی که قرار بود حکم نباشه دیگه،
چرا؟
همون که حکم نیست داره.
حکمی که زنن تعالی و کلا گفتم من ای طریق سلک من دورش خط کشیدم، گفتم ای دعوای ما هست، درست شد؟ خب یا دنبال روی این حکم زنی منافات با حجت معتبره ای ممکنه پیدا کنه، مثلا منافات با احتیاطی داشته باشه که تو اون مسئله به دلیل قطعی احتیاط حجته، واجب شده. گاهی دنبال روی این حکم زنی منافات با حجت معتبره ندارد، شیخ میگه به اصل اولی، به اصل اولی، به اصل اولی، این اولی که حرام، اینم حرام، این حلال. حکم زنی اگر تو رجاءً لتحصیل حجه، لتحصیل المصلحه، لتحصیل الواقع، رجاءً للاصابه بری دنبالش، و تو اون مورد حکم زنی هم یک حجت معتبره قطعی مقابلت نباشه که اقتضای خلاف این حکم زنی داشته باشه و تو فقط دنبال ای بری، هیچ حجت دیگه هم نیست، رجاءً هم میری، هیچ اشکالی نداره. اگر حکمی مقابلت داری، مثلا تو اون مسئله احتیاط شاره میگفت احتیاط کن و تو دوباره بری دنبال زن، این حرامه. اگرم متعبدن و متدینن بری، مطلقا حرامه. همین از عبارت شیخ بخونیم فعلا تا اسم عمل الان میاره.
متعبدن یعنی بخاطر اینکه صغرا بدعت میشه،
ها ها نگفتم این تیکرم بگم. آقا چرا متعبدن و متدینن حرامه؟ به خاطر اثبات حرمت تشریع و بدعت. حد وسط چیه؟ قسم اول حرامه، تشریع و بدعت حرامه.
خب آیه میگه بله، آیه گفت ام علی الله تفترون، ماده افترا یعنی چی؟ بهتان بستن. یک. دو، روایت، شیخ روایت چه میگه الان میخونه. سه، اجماع، شیخ میگه وحید بهبانی گفته که با عوامم میفهمن که بدعت حرامه، فضلن هم خواست. خب اجماعی بدعت ای سیره است، یه همه بنا و قلعه بیشتر از اجماع هم. چهار، عقل. شیخ میگه عقل تقبیح میکند که کسی خودش را متدین و متکلف به تکلیف و امری بکند من قبل المولا، که لا یحرس که انه من قبل المولا. عبارت بخونی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جان
اینجوری پیچین قضیه برامون، ما اونجا اومدیم که بس تموم کردیم، گفتیم نتونستیم به اصل اولیه برسیم، یعنی عقل دیگه کوتاه اومد.
چرا الان اسم عقل میگم؟ این رو فعلا این چیزی که گفتم تو عبارت بخونم تطبیق کنم، بعد برم حواشیش بسازم، الان بحث میکنم در
مورد این. چون اینجا یه چرخشی داشتیم اومدیم رو فعل خودمون قضیه رو
خودم. ممکنه این باشه، ممکنه چیز دیگه باشه. اینو بذار به عنوان یه سوال طرحش کنیم. اول من عبارت بخونم خیالم راحت بشه اینو فهمیدیم، همینو تو عبارت، حالا که وارد فهم متنی شدیم بعد بریم تو حواشیش، اگه خدا وقت بکنه، خدا لطف ما بکنه بتونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قبل الخوض فی ذلک، قبل از اینکه وارد بحث وقوع تعبد بشیم، فی الاحکام مطلقا او فی الجمله، که مطلقا فی الجمله رو توضیح دادیم، لابد من تأسیس الاصل، اصلی الذي يكون عليه على این اصل المعول تکیه گاهمونه، عند عدم الدلیل على وقوع التعبد بغیر العلم مطلقا او فی الجمله. آقا این قول پس بحثای قبلیتون همین اصل نبود؟ نه نبود. چرا؟ دوباره بگید. بحثای قبلیمون ما رو به یه قضیه حملیه ای نرسوند.
این اصل
وقوعیه. یه اصل وقوع. قضیه تنجیزیه باید بمون بده. حالا شیخ سید دارم بعد همینجا میخوام در مورد عقل بحث کنیم. تنجیزی باید یه قاعده بمون بدی. اگه بحثای قبلت میداد اصل بمون داده بود. نداد. آ تنجیزن یه قاعده میخوان. فنقول. این تنجیزی حکم میده به ما، حکم میکنیم بهش اخذ کنیم. اونا قضیه شرطیه ای بود، ثبوت رو داشت تحلیل میکرد، آخرش به ما تنجیز نداد، آخرش رفتی به سمت تنجیز تو لاحرج. اما چون لاحرج تو فرض انفتاح گفتی نتونست تنجیز بهت بده، تو فرض انسداد تنجیزم بهت میده کل زنده. اما خب ما نمیدونیم آخرش تو فرض انسدادیم یا انفتاح، آخرش مرددیم، لذا از بحثای قبلی آخرش تنجیزا چیزی که دست ما ننشست. نمیگفت بله، قاعده نمیداد. خب فنقول میشه اینم گفت. ما سعی کردیم بگیم شیخ تنجیزا حرج قبول کرد، اما حرج چون مقسمی که ما اومدیم توش چند فرض داشت و هرش توی قسمش اومد تنجیز نشد آخرش، نمیدونیم چون تو کدوم فرضیم، بقیه فروض ابطال نشد آخر، هرش حکم یه فرضه اما نمیدونیم آخرش این فرض منجزه یا نه. و نقول التعبد به زن، تعبد به زن الذي لم يدل على التعبد بهی دلیلون محرمون بالعدلت العربعه، با چهار دلیل باطل، با یکفی من الکتاب، یکفی نشون میده شیخ دلائل زیادن تو آیات، یکفی من الکتاب قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، دعوا سر ماده افتراءه، افترایی که از قسم مقابل اذنه اومده. پس آقا اگر من بهت اذن ندادم یعنی طریق سلکته این طریق معتبر از من نبود، خروجیش اگه حکم قطعیه قطع حجیتش ذاتیه، اما اگه حکم زنیه نسبت نده. تا دعوا میشه تشریع، میشه انتصاب، میشه بدعت، هازا حکم الله نباید بگی، بعدا میگیم این هازا حکم الله به اطلاقه هم عمل رو میگیره هم انتصاب، یعنی نباید بگی هازا حکم الله، چه بهش عمل بکنی چه بهش عمل نکنی، افتراء نبند، لذا گفتم اسم عمل فعلا نیارید. دل على ان ما ليس باذن من الله من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء، سواء عملت به ام لا. نباید بگه هازا حکم الله، اسناد به اونه ده، هازا حکم الله نه. و من السنة قوله عليه الصلاة والسلام في عداد القضاة من اهل النار، قاضی که اهل جهنم میشه، نعوذ بالله، رجل قضا بالحق و هو لا يعلم. قضاوت حکم، قضاوت حکم تنجیز، تو باید بگه حکم خدا توی مسئله این، این مال توه، آقا این به حکم خدا مرتده، این به حکم خدا دزده، این به حکم خدا کذاست، میخوای تطبیقش هم کنی رو موضوع، میخوای حکم بدی، میخوام جهت اسنادش معلوم بشه. تو همه احکام خب اون کسی که ترافع میکنه میاد محکمه، عاشق چه شبلوی من که نیست بگه حکم تو چیه، چون من حکم خدا رو میخوام بفهمم رو واقع تطبیق کنم نوکر من میشه. پس من حکم خدا میگم فی هذه الواقعت الجزئیه من فعل المکلف. حالا قضا بالحق، حسابی به واقع هم کرد، اما هو لا یعلم، یعنی حجت معتبره بر این قضاوت نداره. نعوذ جانم، نه، عبارت میگه حق، قضا بالحق، این حکم حق گفت، اصابه به واقع کرد، لکن لا یعلم، لا یعلم این لا یقطع و لا یکون به حجت معتبره، این رجل من اهل ناره. جانم
خودش
اسناد بشاره نمیده، لفظ نیست،
حتی اعتقال هم نداره،
کارشه، نمیشه معنا نداره،
نمیشه
هیچ کدوم اینا نمیشه، قاضی وقتی میگه که البینت علی المدعی ولی امین علی من انکر، میگه اینو خدا بهم داد، پس حالا که این بینه باشه و حکم خدا اینه که این حجته، قاضی باید اینو بگه، ولا مردم که عاشق چشم رو من نیستن برای علم من رو بدن پیشم، که نمیگن که این ایکیوسانه میفهمه دنیا دست کیه، میگن این داره حکم خدا میگه، این قصه، ولا میرن سراغ کاراگاه، دنبال ما نمیاد، دنبال ما اومدن برای بعضی مردم
به علمش اصلا نمیتونه
چیز کنه، لذا دعوایی که اصلا علم قاضی حجت یا نه، اگر هم بخواد حجت بشه با طریق معتبر حجت بشه. با همین مناطی که گفتم، بله، با همین مناطی که گفتم، روایت بعد مناطش بحثو بگیره، ببین الان من تطبیقش کردم، این روایت به درد اینجا میخوره. و من الاجماع ما ادعاه الفرید البهبهانی فی بعض رسائله من کون عدم الجواز بدیهی عند العوام فضلا عن العلماء، ایشون خواسته بگه یعنی عند العلماء اش اجماعیه، از همین استدلال برای بناء عقلا هم میشه استفاده کرد، یعنی اون موقع اجماع هم که هست لا به ما انه اجماع من العلماء بل به ما انه من العقلاء محکم تر میشه، شککته به اجماعش اخذ کن، ما شککته بگو اصلا این به ما انه من العقلاء اینه میفهمه و من العقل. نه ایشون دنبال این نبوده، ایشون با این عبارت دنبال اجماع بوده، نه میگه که اجماع، میگه سن کسی میگه خرق اجماع، میگه بابا اینقدر مسئله اجماعیه و اینقدر مسلمه که حتی عوام هم میفهمنش، اما ای جمله منظورش چیه؟ اجماع هست نه بناء عقلا. و من العقل، عقلم قشنگ میبره تو مستقلات عقلیه، تقبیح العقلا، چه کسی را مفعول تقبیح بیار آقا، من یتکلف زیر بار تکلیف بره، با متابعه است، زیر بار تکلیف بره من قبل مولا، اما حالا تکلیفه چیه؟ به ما لا یعلم و به ورودهی عنل مولا، ولو این که تا حالا ندیدم که ای از جانب مولا اومده. ای جمله ای جمله که میخوام بخونم، جمله جمله جزء مشکلاته، ولو کان جاهلا مع التقصیر، ولو کان جاهلا مع التقصیر تقبیهش میکنه، این لولو وصلیه است، میخوام بگم ولو کان جاهلا مع التقصیر باز تقبیحش میکنن، خب خب مگه چه انقلتی وجود داشته که اینو تقبیح نکنن که شما با لوب وصلیه گفتی اینم تقبیح میکنن؟ بعد اینطوری شرحش کردن، گفتن طبعا مثلا یک کسی ذهنش این اومده انقلت انقلت، آقا این لا یعلم و به ورودهی من قبل المولا، اما جاهل به جهل مرکبه. یه لحظه گفتن جاهل به جهل مرکب، این بند خدا نداند و نداند که نداند، اینه کسی تقبیح نمی کنه، یعنی معذوره دیگه. لا یعلم به ورودهی من قبل المولا، اما لا یلتفت الی عدم ورودهی من قبل المولا، لذا این دیگه تقبیح نمیشه. میگن نه، این به خاطر حیث عدم قفلت و عدم التفات و قفلتش معذوره، و الا به حیث جهلهی، به حیث جهلهی که حالا میاد تو تقصیر بعد. اول یعنی اگر این جاهل به جهل بسیط بود، اگه جاهل به جهل نه جهل مرکب، بعد اون موقع چی میشد؟ دیگه معذور نبود. حیث عذرش میره به تقصیر و قصور، اون موقع حیث عذرش میره به تقصیر و قصور. لذا پس گفته ولو کان جاهلا مع تقصیر، میخواد جاهل به جهل بسیطو بگه که مع تقصیر دیگه این معذور نیست، این عقاب میشه، این تقبیح میشه. مراد از این جمله اینه. خیلی هم گفتن آقای اصلا لازم نبود بگه، حالا چیکار داریم که بریم دنبال تنقیه حیث جهل و علم، و ما که نمیخوایم دنبال همه فروز بگردیم. کنم جواب دارم، خب درس خارجی بود، احتمال کسی سوالی کرده اشکالی کرده. اینا
مستاقظون میبینم،
میشه مستاقظون بگم،
اگر هر چیز بکنم ناخرش مجموعه بگم مستاقظون بگم،
مستاقظون بگم، کنم اینطوری. خب حالا نه، حالا
با این ادبیات گفت که ورود به حیطه مولا میشه این، و این رو ظلم میدونن،
یعنی تنقیه حیث بدعت و تشریع رو عقل، یعنی اقلا دیگه، اقلا تشریع را اقلا چون سیانت میخوان بخونن از مقام مولا، دیگر حرف چرت و پرت به مولا نسبت داد.
چرت و پرت نسبت داد یا حق نداره،
میگن حرف چرت و پرت، بعد میگن خب چرت و پرت چیه؟ یعنی حرف مثلا مولا دروغ گفته قفل. نه، هر چیزی که فردا مفسده ساز، تو باید حرف مولا را خود مولا بشنوی، و الا اگر خودت شروع کردی به چیزایی نسبت دادن، فردا دیگه سنگ و سنگ بنده میاد، مولا از مولویتش میفته. اوغلا اینطوری میفهمن. اینا اینو میخوام بگم با دلیل
عقل.
با قبلیه چیه؟
یکی پس نقصان شده؟ پس نکنیم، یه دانه قبلی پس نیمان نیمان
اینجا مقام و مقام رو داریم، میریم به سمت پایین، به سمت عمل، اینجا بالا دست بیدیم، اینجا پایین دست بیدیم، لذا فکر میکنه با هم متفاوتن، یکیه، اما او بالا دست بشه، ای پایین دست بشه، اون مناطات کلیشه ای رو زمینه، برای نتیجه گیری و قاعده سازی. خود رجا رو باید
کجای
دستی رو رجا رو بخونیم، من بخونم اونجا بگمش، تعبد رو رجا هم بیاده میکنم، بخونم سالش بگیم.
اما اون بالا دست
میگیره، فلش رو بس برای این قد میشاره،
باید این بعد چون نمیزنه شاید خوب نشه،
برای یه کلمه نمیفتره.
دست نه تا قد شد، من قد کردم چه سفتش برای من دوباره سرده دیگه گوشه نقاطش کنه رو زب کنه.
نه
چیه؟